أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسه گذشته مطلبی را از آقای سیستانی نقل کردیم که به این صورت ما در جای دیگری مشاهده نکردیم. ایشان با توجه به سه نکته به تعبیر بنده میخواهد استدلال به آیه نبأ را چه به مفهوم شرطش چه به مفهوم وصفش مورد اشکال قرار بده و بگوید آیه اساساً از بحث ما خارج. اون سه تا مطلب: یک، سیاق آیات که مربوط به رعایت ادب نسبت به پیغمبر اکرم است و اینکه در کارهای اجتماعی و عمومی خودسرانه اقدام نکنند، تابع باشند. در سیاق چنین آیاتی، چه آیات قبل چه آیه بعد، فرمود ان جاءکم فاسق بنبأ، پس آیه مربوط است به نبأ، خبر عظیمی که مربوط به همه جامعه اسلامی است که نباید خودسرانه در آن تصمیمی اتخاذ کرد به قرینه سیاق. دو، شأن نزول آیات که مربوط می شد به یک خطایی یا سوء زنی که بود و خبری که پس از اون سوء زن پخش شد که یک گروه مرتد شده اند و میخواهند زکات ندهند. یک مطلب شخصی نیست، یک مطلب عمومی و اجتماعی است که باید از محضر مبارک رسول اکرم سوال بشه چیه تکلیف ما، نه اینکه خود سرانه عمل کنه. این دوتا. مطلب سوم یه مطلبی بود که در علم معانی بیان شده بود و اون این است که گاهی غرض گوینده از ادات شرط صرف معنای شرطیت نیست. حالا بعد به فارسی خودمون ترجمهش میکنم: اگر کسی به دیگری گفت
اگر این پدر توست او را اذیت مکن. این اگر به معنای شرط نیست، ای به این معناست، مگر نه این است که این پدر توست، توبیخی ها، و مگر نباید حرمت پدر را رعایت کنی، چرا اذیتش میکنی؟ او این درش این معنا هست، نه اینکه معناش این باشه حالا اگر پدرت نیست اذیتش کن تا مفهوم بخواید ازش بگیرید. آیه همین اینه، بعد در حقیقت انجا اکم را اینجور معنا کنید، مگر نه این است که آورنده خبر فاسق است، مگر نه این است که اثر مترتب کردن بر خبر فاسق ندامت و پشیمانی داره. این جهالته. پس چرا به خبر چنین فاسقی ترتیب اثر میده؟ این معناش نیست که اگر عادل بگید خبر آورد فلا تبینو، ربطی به این بحث نداره. این تقریر ماست از حرف ایشون که سه نکته رو ایشون کنار هم قرار داد. با این حرف آخر کار نداریم، یه بحثیست در علم معانی، در جای خودش هم درست، اما به محضر مبارک ایشان عرض می کنم. اولا ما اون دو شاهد شما را جدا جدا حساب می کنیم. شاهد اولتون سیاق آیات بود، نگاه فقط به سیاق باشه، به هیچ چی دیگه الان نگاه نکنی، شأن نزول رو الان مدخلیت ندید، سیاق آیات. آیا در بین مطالبی که راجع به رعایت ادب نسبت به پیغمبر است، یه مطلب کلی را گفتن، کلی هم گفته ان جاءکم فاسقون به نبأ، موجب اختصاص این مفهوم کلی به یک حصه خاص میشه که حصه امور اجتماعی باشه، قرینیت سیاق رو ما قبول داریم، اما یه جا که با ذهن عرفی هماهنگ باشه. شما چشمتون را از شأن نزول ببندید، چه لزومی داره آیه ای را که یک معنای عام و شامل داره اختصاصش بدید به یک حسه؟ به اینجا هم هست، بله بله، آکد هم هست در امور اجتماعی که انسان تبیان بکند از خبر فاسد، اما اختصاص چرا؟ قرینه سیاق یه جوری باید باشه که به ذهن عرف معمولی مردم اگر القا بشود چنین برداشتی رو بکنند، نه با دقت‌های صحیحانه و عالمانه. این قرینه سیاق نیست، اختصاص از این قرینه استفاده نمی شود. و الا شما باید از اول سوره ها تا آخر سوره ها بگردید، یه همچه ارتباطاتی را پیدا کنید، اختصاص بدید. و این که معناش نیست که، مخصوصا در قرآنی که خیلی از جاهای ارتباطات رو رعایت بگید نکرده در بین آیات. یه بحثی از زکات میکنه، یه بحثی از طهارت میکنه، میره توی بحث اخلاقی، میاد دوباره توی بحث اعتقادی. اما اگر هنوز اولا ایمان زمیمه میکنید به این قرینه سیاق، چه چیزی را بفرمایید؟ شأن نزول عرض میکنیم به محضرتون. مفسرینی که شما به اون اشاره فرمودی، بسیاری از اونها این شأن نزول آوردن، اما ادعی شأن نزول دیگری برای آیه ذکر کردن. فقط این نیست، و اون قصه ماریه قبطیه است که یه ادعا آمدن شایع کردن که نعوذ بالله ایشون با پسر عمویش ارتباط داره. قصه مفصل آیه نازل شد. شما تحلیلتون وقتی جامع خواهد شد با در نظر گرفتن شأن نزول، که احتمال بدید این شأن نزول هم هست، تمام تأکیدتون روی اون شأن نزول نباشه. همین حالا او بحث شده. این اولا. ثانیا، با قمز این از این که شأن نزول ها قرینه سیاق ها چقدر می تواند ظهور بردارد، یه وقت می خواهید با اینها ظهور درست کنید، یه وقت می خواهید با اینها ظهور بردارید، از عموم آیه دست بردارید. حالا با غمز این از این که خیلی سخته، در این آیه ممکن نیست. نه شأن نزول رو مطرح کنید، نه قرینه سیاق. این دوتا ولو دست به دست هم بدهن، اینجا نمیتوانند در این آیه ظهور عموم آیه را بردارند و آیه را اختصاص بدهند به امور اجتماعی و سیاسی. چرا؟ چون در آیه تعلیل داره. ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. سیدنا العزیز، کجای این تعلیل فقط مربوط به امور بفرمایید
اجتماعی؟
حرف فاسقی خبر بیاره نسبت به یه نفر. آقا من دیدم فاسق بگه فلانی شرب خمر میکرد، فاسقی خبر رو اصلا مربوط به امور اجتماعی هم نیست. زید ابن عمرو ابن بک شرب خمر میکرد، زود انسان ترتیب اثر بده. انتصیب قوما به جهاله فتصبهوا علی ما فعلتم نادیم. فرض بزن اشتباه گفتیم، وقتی خدا آب میخورده ما بهش درست میگو داشت بهش گفتیم شمار به خمر میکرد. این تعلیل که دیگه درش امور اجتماعی به تنهایی نهفته نیست. فتحصل که آیه کریمه با عنایت به تعلیمی که درش هست یک مطلب اخلاقی بسیار مهم و متذکر میشه. توجه کنید، میگم متذکر میشه که ما خودمون اگر انصاف داشته باشیم متوجه هستیم، ولی گاهی انسان توجه نداره، احتیاج به تذکر داره. نشانش هم اینه، اگر نسبت به خودم این کار رو بکنند یه فاسقی بیاد بگه فلانی چنان کاری رو انجام داد، فوری ناراحت میشن اگر کسی قبول بکنه. در نهاد من این هست، ولو نسبت به دیگران خیلی رعایت نمی کنه. حالا آیه متذکر میشه همین امر ذهنی عقلایی خودم رو که آقا جون ترتیب اثر دادن به خبر فاسق یعنی ندامت. من الان نمیخوام بگم آیه مفهوم دارد یا ندارد، او یه بحث دیگری. اونی که در نظر دارم این است که بگم آیه خلافاً لسید سیستانی اختصاص به امور اجتماعی نداره، یه مطلب عام، یه مطلب اخلاقی رو متذکر شده، ولو موردش هم یه مورد اجتماعی باشه اشکال نداره. در این مورد یه دستور رو عمل کلی داده، شاهدش هم تعلیله. این تعلیل ظهور قوی داره در تعمیم، نمیتونید ازش دست برداری. خب حالا ننویس. ببینید خلاصه یه حرفی میشون، ایشون با توجه به قرینه سیاق، با توجه به شأن نزول، با توجه به اون فرمایش علماء علم معانی میخواست بگه اینجا انجاکم فاسقون به نبعن، به تعبیر بنده ها ترجمه واقعیش اگر نیست، یعنی اینا مگر نه این است که این آقا فاسقه، پس چرا به خبرش اعتماد کردی؟ اینه ترجمه ی آیه. عرض می کنیم این که سیاق رو مطرح کردید به تنهایی نمیتونه آیه را تخصیص بزنه به یه موردی، چون باید با ذهن عرفی سازگار باشه قرینه سیاق. اگه شأن نزول رو ضمیمه میکنین درسته، بیشتر مفسرین این شأن نزول رو آوردن، ولی عده هم قصه ماریه رو آوردن، اونم باید در نظر بگیری در جمع بندی تو. از اینا گذشته، اینا خیلی مهم نیست، او اشکال اساسی ما اینه، اینجا نه از قرینه سیاق یه چنین قدرتی برمیاد در این آیه، نه از شأن نزول. چرا؟ چون آیه تعلیل به یک ارتکاز عقلایی اخلاقی داره و اون این است که بدون تبیین خبر فاسق رو پیگیری کردن یعنی جاهلانه اقدام کردن، یعنی پشیمانی. پس نکنید این کار رو. این تعلیل هیچ اختصاصی به امور اجتماعی و سیاسی نداره. دو نفرم با هم دیگه هست و همینه. آیه بعد هم میگه بیایید نسبت به پیغمبر اطاعت کنید، اگر شما او بخواد از شما پیروی کنه لعنه توم، اگر اسیان بکنید لعنه. بسیار خوب. بسیار خوب. آیا این میاد تعلیل رو اختصاص میده؟ تعلیل را نه. اگر آیه تعلیل نداشت، اشکال دوم اینه سید بزرگوار، اگر آیه تعلیل نداشت چی بود؟ یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنم ان فتبینوا، همین تمامش میکرد. بعد آیه بعد به من گفت وعلم و ان فیکم رسول الله، بعد این احتمال. اما داره میگه ان تصیبوا قوما بجهاله، این تعلیل در مورد بنده و شما، در مورد یه زن و شوهر، در مورد دو تا همسایه که اصلا بحث سیاسی و اجتماعی نباشه جاری نیست. شما مگر در اصول نخوندید هر جا که تعلیل برود حکم به دنبالش میره؟ تعلیل تا کجا میره؟ حالا ظهور این سیاقه اقواست یا ظهور تعلیل عرف است؟ تعلیل که ختم جیاسو ظهورش اقواست. شما اشکال اول ما را هم این حرف شما بهش برسه اشکال نداره، اما من دارم میگم این آیه تعلیل داره. با تعلیل آیه چطور شما اختصاص میدهید به امور اجتماعی؟ این در همه جا هست. ولو مورد آیه نهایتا اینه دیگه، ولو مورد آیه کجاست؟ از همون قصه ولید ابن عقبه است. اصلا مورد آیه است. اون شأن نزول هم قبول میکنیم، ولو مورد آیه اونجاست، ولی تعلیمه داره تعلیل میده. این پاسخی که اشکالی که ما به ایشون داریم. حالا
دوباره جوابیم به همون اشکالی که جوابم اینجوری بدیم که بنده آیه بعدی قرینه واسه تخصیص تعلیل نیست، بلکه داره یه مورد مهمتر رو مشخص میکنه. اونجا عمومیتش باقیه.
همین ارزا همین آفرم ارزمان ارزا همین درست. حالا ایشون میفرمایند با قنز این از این که این آیه مربوط به بحث ما اصلا نیست، یعنی من آقای سیستانی باشم میگم دیگه بیشتر از این در آیه نبع بحث نکنید، تمام، برید سراغ ادله دیگه. ولی چون علما یکی از مهمترین ادله شون آیه نبع است، مفهوم شرط، مفهوم وقت و چیزی که حالا ایشون نگفته ما خواهیم گفت، مفهوم تعلیل استشهاد شده، باید وارد این بحث بشیم. ما هم که فرمایش ایشون رو نپذیرفتیم که دیگه اولاست که وارد بحث بشیم، ببینیم آیه مفهوم دارد یا ندارد. اول مفهوم شرط. ایشان قضایای شرطیه را به دو قسم تقسیم می‌فرمایند. قضایای شرطیه ثنائیه دوتایی، دو قضایای شرطیه ثلاثیه. یعنی چی؟ من با مثال ساده تر شروع میکنم که ایشون آخر اون مثال رو زده، همون مثال معروف. این رزقت ولدن فختنه، مثلا کسی خطاب با آقای معین بکنه، حضرت معین این رزقت ولدن اول سور یا نه اول ختنه اونگاه ختنه سوران، درست؟ یا سور این این رزق تولد. و این کسی بگه این مفهوم داره، یعنی اگه خدا بهت پسر نداد دیگه ختنه نکن. معلومه دیگه خودی که پسر نداره که ختنه کند. بهش میگن ثنائیه. یعنی چی؟ یعنی دو تا مطلب در اینجا هست: ختنه در صورت آمدن پسر. دیگه مطلب سومی از اینجا استفاده بگید نمیشه. دو تا مطلب. اصطلاح معمولی میگن شرط مسوق لتحقق الموضوع. این رزق تا ولدن فختنه، چون موضوع ختنه چیه؟ ولده. این شرطه میخواد بگه اگه این موضوع محقق شد ختنه رو بکن. اینجا دیگه مفهوم الانتفاع اندل انتفاع که در اصول میگویی معنا نداره. بهش میگن سالبه به انتفاع موضوع یا قضیه ثنائیه. بین موضوع و محمول یه الغه‌ای هست، الغه رو بیان میکنه. غیر از موضوع، غیر از محمول، دیگه پیام دیگری در این جمله ها نیست. همینه. آره دیگه، ثنائیه دیگه، موضوع داره یه محمول، یه ارتباطی داره بین اینا دیگه، یه مطلب سومی مثل این گروه دو اخیر نداره. اما قضایای ثلاثیه، اکرم العالم ان کان عادلا، اینجا دیگه ثلاثی نیست. ثلاثیه، ثنائی نیست. موضوعی دارید یا بگو مقدمی دارید، تالی دارید. حالا ایشان میگه من مسامحتا میگم موضوع و محمود، در شرط بهش میگن مقدم، اون مهم نیست. موضوعی دارید، محمولی دارید، اکرم العالم. اما این کان عادلا، این میخواد بگه وجوب اکرام رفته روی عالم عادل. پس یه مطلب سومی احتمالا خودشو بارز میکنه. نمیگیم یقینا، جای مفهوم شرط اینجاست که بگیم حل انتفاع انده انتفاع، اگر عادل بگو نبود لا یجب اکرامو. پس قضایایی که میخواهید ازش مفهوم بگیرید، قضایای شرطیه ثنائیه نیست. قضایای شرطیه شرط مسوق برای تحقق موضوع نیست. قضایای ثلاثیه که موضوعی داری، محمولی داری و نیز شرطی که اون شرط منطوقی دارد، امکان عادلا. حالا میخوایم پای عنصر سوم را بگید، باز کنیم. اون منطوقه، اون موضوع محمول منطوقه، موضوع محمول منطوقه. میخواهیم پای عنصر سومی رو باز کنیم و اون این است که لا یجب الاکرام ان لم یکن عادلا. اینجاست که بحث مفهوم جا داره و تازه اینو من دیگه اضافه میکنم تا روشن بشه. باید بحث کنیم که اینجا علیت علیت تامه است یا نه. اگه علیت علیت تامه بود شرط مفهوم داره و الا نه. اصلا در اون قضیه اول ان رزقت ولدن جای طرح بحث نیست که علیت تام است یا غیر تامه، چون اصلا ال انتفاع و اندل انتفاع معنا نداره، اونجا منتفی به انتفاع موضوعه. به عبارت اخرى بحث قضایای شرطیه مربوط به منتفی به انتفاع موضوع نیست، مربوط است به انتفاع محمول که ببینیم علیت تامه است یا نه. حالا افرض به این که قضیه شرطیه مفهوم داره، یه بحثای اصولی رو تمام کردیم. اگه کسی باز که اصلا قضیه شرطیه بله مفهوم نداره، اون چطوری آیه کنار میره؟ در فرض این که علیت تامه رو قبول کنیم قضایای شرطیه مفهوم داشته باشه، آیا اینجا درسته یا نه؟ این بزرگوار میگه شما به تعبیر بنده به آیه نگاه کنید، آیا آیه قضیه ثنائیه است یا ثلاثیه؟ چی به نظر خودتون میرسه؟ بگید ببینم. ثلاثیه. چی ثلاثیه؟ خب اگر اینجور بود باید این طور می فرمود انجا اکم نبعون والجایی کان فاسقا فتبین. یعنی یه خبر داریم، یه خبر دو قسمه، جایی عادل جایی فاسق. او وقت در فاسقش فتبینو، مفهومش این است که در عادلش تبین لازم. اگه آیه این طور بود هر بار شما اینم کردن اینطور میفرمایید، مال همون چیزی که از کفایه به نظر مبارکتون هست، چون حرف کفایه است. ولو الان هم خود یادت نباشه که در کفایه چی خوندی، بری همون حرف حرف
خود فاسده نه خبر فاسده.
خب پس میشه ثنائیه میشه ثلاثی؟ ثنائی. شما چی میگید؟ شما چی میگید سید؟ مرحبا به ناصر سید. ایشون هم میگوید آیه ثنائیه، منتها ثنائی ها دو جوره، در توجه کنید بعضیشون خیلی واضحه، مثل ان رزقت ولدن فاقتنه، بعضیشون باید به آیه رضا تعامل کنید. ما نباید آیه رو تعدیل کنیم، ان جاءکم خبرون ان جاءکم نبعون و کان الجایی فاسقن فتبین. آیه که این نیست که. آیه چیه؟ موضوعی دارید انجا اکم فاسقون به نبه مجیع فاسق موضوعه، مجیع فاسق موضوعه، نه مجیع خبر. کی میشد ثلاثی؟ موضوع میشد مجیع خبر، شرطش میشد فاسق. اما اینجا موضوع شده مجیع خبر توسط فاسق. حالا اگه فاسق نبود تو آیه دیگه موضوع نداره که بگید دیگه ان جا اکم عادلون به نبعین فلا تبین. این بیان ایشان که به این وسیله میخواد اثبات کند قضیه ثنائیت خلافاً کفایه‌ای که خوندید، نه ثلاثیه، ولی الکلام تتمه ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.